استدیوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. از تصرف کابل توسط طالبان دو هفته می گذرد، اما حکومت جدید هنوز ایجاد نشده. مردم نگرانند.
کاروبار نیست، سوداگری، همه کارهای سودا فروخت همه بند شده. این مواد غذایی بسیار گران شده.
طالبان اما می گویند
دیگر مشورات ضرورت است، مشوره تکمیل سی انشاءالله قرد سبا وسی.
ملل متحد به میلیون ها دهقان افغان تقاضای کمک کرده.
مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد گفته است که دهقانان افغان به خاطر خشکسالی از همه بیشتر متاثر شدند.
فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند که ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان ایجاد شود. در برنامه کاروان زهر میشنوید.
مرکزهای ترک اعتیاد در غرب افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو است.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. متوقف شدن ماموریت بین‌المللی برای انتقال هزاران افغان از میدان هوایی کابل. رئیس جمهور جو بایدن از تهدید حملات تروریستی هشدار می‌دهد. سفر وزیر خارجه جرمنی به آسیای میانه و مرکزی، وضعیت افغانستان و روند تخلیه افغان‌ها در صدر آژندا. و طوفان شدید و مخرب تا عصر امروز به سواحل ایالت لوئیزیانا آمریکا. تفصیل اخبار. ایالات متحده امروز یکشنبه ماموریت بین‌المللی‌اش برای انتقال هزاران افغان و اتباعی خارجی از افغانستان را متوقف می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تهدید حملات تروریستی بر میدان هوایی کابل هشدار داده است، در حالی که ضرب الاجل 31 ماه آگوست برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک شده می‌رود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که کمتر از 4000 سرباز در میدان باقی مانده‌اند. بسیاری از متحدان ایالات متحده بر اساس انتقال شهروندان و افغانان همکارشان را پایان دادند، اما ایالات متحده هنوز هم در نظر دارد که ماموریت انتقال را تا آخرین ساعات ادامه دهد. آمریکا گفته که در بیش از دو هفته که طالبان کابل را تصرف کردند، نزدیک به 114,000 نفر از افغانستان بیرون کشیده شدند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز سفر 4 روزه خود را به آسیای مرکزی و آسیای میانه آغاز می کند که گفتگو در مورد وضعیت افغانستان و خروج بیشتر افغانها در معرض خطر در آژندای این سفر شامل است. قرار است آقای ماس نخست به ترکیه برود، کشوری که در کنار چندین کشور اتحادیه اروپا از موج تازه مهاجرت های غیر قانونی در پی تسلط طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کرده. وزیر خارجه جرمنی از ترکیه به قطر خواهد رفت، جایی که قرار است با نماینده دفتر سیاسی طالبان در مورد ادامه پروازها برای خروج افغانهای بیشتر پس از 31 ماه آگوست گفتگو کند. سفر هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در ادامه این سفر از ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان هم دیدار خواهد کرد. جی شنکر وزیر خارجه هند دیروز با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود تحولات اخیر و وضعیت جاری در افغانستان را مورد گفتگو قرار داد. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه افزوده که این دو مقام همچنان در مورد اولویت‌ها و هماهنگی‌های مشترکشان در افغانستان گفتگو کردند. این گفتگو دو روز پس از حملات مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل صورت گرفت که در آن تاکنون از کشته شدن 170 تن به شمول 13 آمریکایی شده. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. هند و آمریکا از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان نگرانند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طوفان آیدا با عبور از خلیج مکزیکو با قوای تخریب کننده عظیم به سوی سواحل ایالت لوئیزیانا در جنوب ایالات متحده ادامه دارد. همزمان مقام ها در امریکا در پی ایجاد پناهگاه ها برای ده ها هزار نفر هستند که بی جا می شوند. پیش بینی می شود که طوفان آیدا عصر یکشنبه با بادهای به سرعت 220 کیلومتر در ساعت و خیزش خطرناک امواج بحر به درجه 4 به خشکی برسد، در حالی که خیلی از مردم بعد از گرفتن دستور تخلیه برای فرار می کوشند، همکنون رابندان سنگین در مسیرهای خروج از لوئیزیانا به وجود آمده و ممکن است که تانکهای تیل از مواد خالی ساخته شود. 16 سال پیش طوفان کاترینا در لوئیزیانا و میسیسیپی جان 1800 تن را گرفت. طوفان امروز در زمانی است که شفاخانه ها در ایالت لوئیزیانا از بیماران کووید 19 پرند. وزارت صحت سنگاپور امروز یکشنبه گفته که میزان واکسیناسیون در این کشور از مرز 80% جمعیت گذشته است. به این ترتیب سنگاپور یکی از کشورهای جهان به حساب می رود که میزان افراد واکسین شده به بلندترین سطح آن می رسد. سنگاپور برخلاف تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا تا حد زیادی از عفونیت ویروس نوع دلتای کرونا مسئول مانده است. نیوزیلند کشور دیگر جنوب شرق آسیا قرنطینه ملی اعلام کرده است. ویروس نوع دلتا با تلفات 50,000 تن در ماه جولای روسیه را شدیداً ضربه زده است. هند کشور دیگر است که در ایالت کرالا در جنوب این کشور شاهد موارد تازه زیاد مبتلایان به ویروس کرونا بوده است. در اروپا فرانسه و جرمنی شاهد تظاهرات به خاطر وضع محدودیت بودند. در ضمن کوسوو کشور دیگر اروپا است که جدیداً محدودیت وضع کرده و آغاز مکاتب را به تأخیر انداخته است. در ایالات متحده ویروس نوع دلتا موج دیگری از شیوع ویروس کرونا را موجب شده باعث بستری شدن صد هزار تن در یک هفته گردیده و سیستم صحت عامه این کشور را زیر فشار قرار داده است. علائم نگران کننده این است که بیشتر کودکان به این ویروس مبتلا شده و در شفاخانه ها بستری اند. و علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به هشدار رئیس جمهور ایالات متحده که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای به گزینه دیگر متوسل خواهد شد او را به تهدید غیر قانونی متهم کرده است. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. با آنکه از حکمیت طالبان بر کابل دو هفته سپری می شود، اما تا حال حکومت جدید در افغانستان تشکیل نشده و عرضه خدمات عامه متوقف است. مردم از این وضعیت نگرانند و می گویند که اگر وضعیت همین گونه دوام کند، مشکلات مردم دیگر هم افزایش خواهد یافت. در این حال طالبان می گویند که مشوره در زمینه ایجاد حکومت نو ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
15 روز پیش طالبان کنترل نظام پیشین را در کابل به دست گرفتند. ادارات و سیستم های آن فعال بود و فعالیت های روزمره به گونه عادی جریان داشت، اما از 24 اسد تا کنون همه خدمات متوقف است. بخش خصوصی مانند گذشته فعال نیست و هیچ اداره دولتی مانند گذشته فعالیتش را آغاز نکرده است. این وضعیت مبهم و سرنوشت نامعلوم باعث نگرانی و انتقاد مردم شده است. منتقدان میگویند فرصت تشکیل نظام سیاسی از دست طالبان رفته است. اکمل ظاهر کارمند یکی از دارات دولتی میگوید مردم به خدمات اولیه دسترسی ندارند.
حالا مردم بیش از هر وقت دیگر با مشکلات مواجه شدند. زمانی که طالبان کنترل نظام را گرفتند تمام سیستم ادارات فعال بود، اما حالا بدبختانه هیچ چیزی نیست. حتی مردم به خدمات اولیه دسترسی ندارند.
صفی‌اللا با اشاره به تعیین افراد تازه طالبان میگوید این گروه حالا هم در جستجوی انحصار قدرت هستند و ابراز نگرانی میکند که در چنین وضعی کار به اهل کار سپردن نخواهد شد.
اگر طالبان همچنین ادامه یابند اجباز نظام بسیار مشکل خواهد بود و مردم هم ناراض و امکان این هم است که مردم در برابر آنان دست به قیام ملی بزنند.
اما طالبان میگویند تشکیل حکومت و عادی سازی امور به زمان نیاز دارد و در این مورد مشوره ها جریان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
برای ایجاد حکومت با مشوره های زیادی نیاز است و زمانی که مشوره ها تکمیل گردد همه چیز درست می شود، اما مشوره کردن ها بعد این معنی نیست که ما حکومت کردن نمی توانیم، بلکه بسیار خوب حکومت کردن می توانیم. ما تمام تشکیلات خود را آورده ایم و برای ایجاد حکومت کارها جریان دارد و گام ها با احتیاط برداشته می شود.
اما در کنار تشکیل ساختار حکومتی، پیشبرد امور ادارات و گمشتن افراد به یکدیگر وابسته است. مقرری های طالبان در ادارات دولتی هم سوال برانگیز شده است که از این میان شمار نماینده های آنان که تعلیمات دینی دارند در برخی ادارات نیز تعیین شدند. سرپرست های افغانستان بانک، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت مالیه، اداره ملی تنظیم آب، اداره هوانوردی ملکی و تربیت بدنی همه مولوی هستند. اما با این همه طالبان از تشکیل حکومت همشمول سخن میگویند و تاکید دارند که حکومت خود را به زودی اعلام خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و یازده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با ما تا حال همراه هستید. درست ساعت یک و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. سازمان ملل متحد برای میلیون ها دهقان در افغانستان که با تهدید خشکسالی شدید روبروستند تقاضای کمک کرده. اداره زراعت و خوراکی ملل متحد گفته است که حمایت فوری از زراعت در حال حاضر اقدام مهم در زمینه مقابله با خشکسالی در مناطق وسیع روستایی افغانستان است. همکارم در این باره گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد روز شنبه 28 آگوست خواهان کمک عاجل به تقریبا 7 میلیون دهقان کشور جنگ زده افغانستان شده که اکنون به تهدید شدید خشکسالی هم روبرو می باشند. افغانستان که اکنون تحت تصرف طالبان قرار دارد به خاطر شیوع ویروس کرونا هم با مشکل روبروست که فعالیت دهقانان و شبکه زراعت را محدود ساخته. مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد گفته است که دهقانان افغان به خاطر خشکسالی از همه بیشتر متاثر شدند و در جمله 14 میلیون نفر می باشند که در این کشور امنیت غذایی ندارند. به گفته ملل متحد از هر 3 افغان یک نفر آنها عملاً با قلت مواد خوراکی روبرو می باشد و به کمک عاجل بشری نیاز دارند. گو دانگیو رئیس مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که در هفته ها و ماه های بعد کمک های عاجل زراعتی کلید جلوگیری از بد شدن وضعیت در مناطق بزرگ روستایی افغانستان است. در 3 سال گذشته این دومین خشکسالی در افغانستان است و سازمان ملل متحد میگوید از ماه اکتبر به بعد شاید تمام ذخیره آرد گندم در افغانستان به مصرف برسد. با گفته کو این عمل می تواند عدم امنیت غذایی را بیشتر بسازد و سبب بی‌ثباتی دیگر در این کشور شود. با گفته این مؤسسه آنها برای عملی کردن برنامه مبارزه با عواقب خشکسالی در افغانستان 18 میلیون دلار کمبود مالی دارد. مؤسسه مواد غذایی و زراعتی ملل متحد امیدوار است به 250 هزار خانواده که 1.5 میلیون نفر می شوند در فصل زمستان گندم کمک کند. اما کمبود کمک مالی چنین معنی دارد که تنها 110 هزار خانواده این کمک ها را به دست خواهند آورد. تقاضای کمک عاجل به دهقانان افغانستان در یک زمان صورت می گیرد که مؤسسات خیریه ترس دارند با آمدن طالبان در راه انتقال کمک های بشری و فعالیت کارمندان آنها محدودیت ایجاد خواهد شد. سازمان ملل متحد در همین هفته هشدار داده بود که کمبود کمک مواد خوراکی می تواند افغانستان را به سمت یک فاجعه بشری سوق بدهد. یک روز قبل از این مؤسسات خیریه ملل متحد از جمله برنامه غذایی و سازمان صحی جهان از طالبان خواستند که یک دهلیز هوایی را برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان باز کنند. این مؤسسات گفتند آنها نمی‌دانند که بعد از 31 آگوست میدان هوایی کابل فعال خواهد بود و یا خیر، ولی آنها خواستند که میدان‌های هوایی دیگر در شهرهای نزدیک کابل همچنان کندهار و مزار شریف برای انتقال هوایی کمک‌های بشری باز شوند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، رادیو آزادی از دایکندی تماس دارم. در دایکندی کاروبار نیست، سوداگری همه کارای سودا و فروخت همه بند شده، نمیدونیم چیکار کنیم. تقاضای ما از مسئولین این است که مواد غذایی بسیار گران شده، یک گونیار 2100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2100 روپیه، قبلا بودن یک گونیار 15.5 صد یا 16 صد، حالا شده 2100 روپیه. سودا و فروخت هیچی نیست.
بر کابینه افغانستان را اگه زودتر اعلان کنه خیلی خوب است. وضعیت افغانستان را لگت بدشن است. اگه طالبا شما به تماش شویم و بگین که زودتر کابینه را اعلان کنه و وزیر خورم مقرر کنه، به نظر من خیلی خوب است.
سلام تقدیم میکنم، قرسلام الدین زاوش از تخار. دان ماموم زدیم لکن تلیفون مصرفاتون هم بلاست، دقیقی بیست افغانی مصرف داره اینجا. ما را ریا کردیم رفتیم هم بگیم ما خوب حالی چی بکنیم در دولاتی به سرکوش ما باید تاک کرده تم خلاشه نگب نیزنم توکل با خدا. چی حالت از ای وطن ما معلولین چی بخوریم چی بکنیم که چی حالت قرار داریم؟ سرکوش سریعی ملت بیرن که دولت یک سرکوش داشته باشه که قنی بیشرا مردم خورده شا اما مردم از بیکاری فرار کرده از ما یک آدمی معلول در فکر ما بانه ما باشین واقعی ما بیچرا را شما بخوریم دیگر.
پیام شما نظر شماست.
1:16 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند که ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان ایجاد شود. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
حاجی دادگل معاون انجمن سراسری صرافان در سرای شهزاده شهر کابل میگوید که مقام‌های در افغانستان بانک به او اطمینان دادند که بانک‌ها و صرافی‌ها به زودی بازگشایی می‌شوند. او امروز به رادیو آزادی گفت که آنان در دیدارهایی که با مسئولان کمیسیون اقتصادی و معاون اول بانک مرکزی داشتند، آنان اطمینان دادند که بر اساس یک مکانیزم سرای شهزاده همزمان با بانک‌ها بازگشایی می‌شود. او از مقام‌های مربوط خواست با وضعیت نامناسب اقتصادی کشور توجه جدی داشته باشند. مقام های این انجمن می گویند که اگر سرای شهزاده بسته بماند، مردم با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهند شد. آنان گفتند اگرچه در افغانستان بانک دیروز وعده داده بود که همه بانک ها روز یک شنبه بازگشایی می شوند، اما بانک ها همچنان بسته هستند. بانک ها و مراکز تجاری در کابل و ولایات از 2 هفته گذشته بسته شدند و مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو اند. رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رهبری اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیدار کردند. این اتاق در اعلامیه امروز گفت که در این دیدار توسعه همکاری‌ها و روابط تجاری بلند مدت و کوتاه مدت میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. در این اعلامیه آمده است که ظهور یک نظام جدید در افغانستان فرصت خوبی برای توسعه اقتصادی دو جانب است. افزون بر این گفته شده که به منظور تقویت روابط میان بخش خصوصی، اتاق مشترک بر رفت آمد بازرگانی تاکید کرده است. همچنین در این دیدار روی مسائل فنی مانند مشکل توقف کانتینرهای خالی در تورخم و اسپین بولدک، موانع تعرفه‌ای، مشکلات بانکی و سایر موضوعات بحث شده است و طرف پاکستانی تعهد کرده که برای بازرگانان تسهیلات فراهم کند.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان سپاس. ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان پس از 31 ماه آگست، این را فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند. در 31 ماه آگست، یعنی پس فردا سه شنبه، ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایان میرسد. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و همین حال در استدیو با من است. صدیقی صاحب سلام، اکنون وضعیت در میدان هوایی کابل از چی قرار است؟
خب یک منبع امنیتی غربی در میدان هوایی کابل به رویترز امروز گفته که بیش از 1000 غیر نظامی در داخل میدان باقی ماندند و منتظرند که از افغانستان منتقل شوند. فعلا کمتر از 4000 سرباز آمریکایی در میدان بین‌المللی کابل حضور دارند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفته که تهدید حمله های تروریستی بر میدان هوایی هنوزم باقی است. شما میدانید که در 26 آگست انفجار انتحاری در بیرون از میدان هوایی کابل رخ داد که در او 10 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. بعدا وزارت دفاع آمریکا آمد و گفت که در حمله تلافی جویانه در شرق افغانستان 2 عضو وابسته به داعش را در حمله تیاره بی سرنشین کشتند. بایدن گفته که حمله بر ولایت خراسان داعش آخرین حمله نخواهد بود و یک مقدار در مورد پیشینه داعش هم در افغانستان بگویم که ولایت خراسان داعش تقریبا 6 سال پیش به میان آمد و در برخی از مناطق در ولایت ننگرهار رخ نکرد. این گروه مخالف طالبان است و در گذشته از جنگ‌های شدید بین جنگجویان دو طرف هم گزارش شده. داعش مسئولیت حمله های مرگبار در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل را به عهده گرفته و همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، فرانسه و بریتانیا به تازگی گفتن که ساحه امن ایجاد شود هم برای انتقال افراد از افغانستان پس از 31 ماه آگست و هم برای ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان. این را امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته و خبرگزاری رویترز به نقل از مکرون گزارش کرده که به اساس متن پیشنهادی فرانسه و بریتانیا مدیریت سایه امن با سازمان ملل متحد خواهد بود. هنوز بیشتر در این مورد چیز نمیدانیم، اما قرار است که سازمان ملل متحد فردا دوشنبه جلسه اضطراری برگزار بکنه که در او جلسه درباره پیشنهاد فرانسه و بریتانیا هم بحث خواهد شد و گفته بشه که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و نماینده ها از امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین در جلسه فردا حضور خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:22 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان شد. بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلیون ها دختر و زن در افغانستان فرصت یافتند به مکتب بروند و کار کنند. اینک 2 هفته از ورود دوباره طالبان به شهر کابل پایتخت افغانستان می گذرد. امروز با وصف اطمینان توسط طالبان، شماری از زنان و مدافعان حقوق آنها در مورد آینده نگران هستند. همکارم با همیرا قادری، یکی از نویسندگان افغان، صحبت کرده. نخست پرسیده از زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان در کابل چگونه می گذرد؟
خب زندگی من در این روزها دوباره بعد از 20 سال در چهاردیواری خانه تقریبا تاریک میشه. شاید جز محدود زنانی باشم که در این روزها در رسانه ها صحبت میکنم و همون هم دلیلی میشه که من به سمت خیابان و کوچه و سرک های کابل برم. حالا هوای من شبیه حالا هوای عمومی شهر است. تمام آرزوها، امیدها، رویاها در من تعطیل شده. به عنوان آدمی که یکی از مهمترین خصلت هایم امیدواری بود، میتونم بگم که هیچ وقت در زندگیم به این شدت ناامید نشدم. حال همه ما بد است و در این شرایط من فکر میکنم که زن و مرد هم نداره. همه نگران و آشفته، ناراحت و غمگینیم. احساس فروخته شدن میکنیم.
چرا؟
20 سال است که ما برای به دست آوردن یک سری از آزادی هایی که حق طبیعی ما زنان هست به عنوان انسان زحمت کشیدیم. در این 20 سال ما هم خیلی قربانی دادیم. شاید این قربانی به مفهوم جنگ و سنگر و تفنگ نبوده، اما به مفهوم زمان و انرژی و نیرو و امید و آرزو بوده. ما در تمام این سالها آدم هایی بودیم که در جبهات جنگ حضور نداشتیم، اما مسائل جنگ تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته، بر سیاستی که ما باید نقش اجرا می کردیم، بر فرهنگ، بر سنت و بر هر آن چیزی که محدوده زندگی ما را تعریف می کرده. و حالا ما ناگهان در یک برهوت کامل، در یک کشور که شبیه به برهوت شده، همه جای این کشور تعطیل است، تنها رها شد.
گروه طالبان اطمینان داده که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام قائل هست. شما زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنین، حرف و عمل طالبا به نظر شما چقدر سازگار هست؟
خب اولا شریعت طالبان یک بار 20 سال پیش در این کشور تعریف کرد، یک شریعت کاملا سنتی و فرنگی که مطابق به خواسته های یک مرد است تا اسلام. شریعت طالبانی را من تجربه کردم و اگر قرار باشه با همون شریعت برخورد کنن، زندگی من در امارات اسلامی تبدیل میشه به یک دیوار، به یک خانه و یک چهار دیواری. اما اگر که در طالبان کوچکترین حسن نیتی می بود، در این مدت که رئیس تعیین میکنن، که وزیر تعیین میکنن، یا حداقل وزیر زنی را که مثلا از وزارت معارف بود برطرف نمی کردن، یا اینکه به جایش یک زن دیگر را پیدا می کردن، من باور نمی کنم که در سرزمین مسلمان خیز و مسلمان زیست افغانستان یک زن پیدا نشه که طبق شریعت اسلامی که طالبان می خواهن رفتار و کنش داشته باشه. بنابراین از نظر من بین حرف و عمل اینجا خیلی تفاوت است. طالبان به زنانی که به اداره امور رفته بودن گفتن شما برید تا ما امنیت شما رو بگیریم و برگردیم. قبلا همین حرف رو گفتن و اون امنیت 5 سال طول کشید از آغاز تا سرنگونیشان. حالا کسی نیست به ما بگه که این امنیت این بار 5 سال طول کشید.
بله، حدود 20 روز مانده به سال روز حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده، می فهمین که به دنبال این رویداد مرگبار ائتلاف برهبری ایالات متحده بر سرکوب اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل شد و رژیم طالبان را سرنگون کرد. انتظار داشت طالبان برگردن؟
برای من دقیقا شبیه خواب است، شبیه کابوسی که ناگهان 20 سال بعد دوباره تعبیر شده. برای همین روز اول باور نکردم، یعنی هر کس گفت به رسانه ها دیدم باورم نشد. بعد با همون پوشش همیشگیم رفتم به شهر تا طالبان ببینم و دیدم اگر که 20 سال گذشته بود و طالبان تغییر میکردن هیچ مسئله ای نبود، ما هم حاضر بودیم در فضای صلح‌آمیز زندگی کنیم، از جنگ و انتحار همه خستن. در این سرزمین یا خون آدمی رو میخورن یا خون آدمی رو میریزن. بنابراین برای ما صلح فراگیر بحث خوبی بود. اما متاسفانه آن چیزی که شواهد برمیای سختگیری‌های بی‌نهایت وحشتناک آغاز شده، نه برای خواب بوده که نه کابوس بوده که بعد 20 سال تعبیر پیدا کرده و اونم در چنین شرایطی که دیگه حمایتی هم از جامعه جهانی نداره.
گفتگوی بود با حمیرا قادری، نویسنده افغان. اینجا رادیو سادیس، از همراهیتان سپاس. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان بهترین های خود را از دست میدهد. روزنامه به زندگی 3 نفر اشاره میکند که یکی در یک رسانه خارجی ژورنالیست است، دومی در یک سازمان انکشافی غیر دولتی کار میکند و سیومی هنرمند است که در کابل مورد تشویق زیاد مردم قرار میگیرد. تا چند روز قبل هیچ یک از این 3 نفر نمیخواستند افغانستان را ترک کنند، ولی حالا هر 3 آنها میخواهند از افغانستان خارج شوند. به نوشته روزنامه، فرار استعدادها از افغانستان، آن هم بعد از 20 سال تلاش و مصارف صدها میلیارد دلار، قابل تحمل نیست و این حالت در حقیقت بزرگترین ضربه است که با آینده افغانستان زده می شود. الیاس وردک، مشاور ارشد انرژی و آب در وزارت مالی افغانستان، می گوید تأثیر فرار استعدادها از افغانستان بزرگ خواهد بود. روزنامه از قبل مقامات طالبان نوشته که می گویند این افراد فریب غرب را خوردند. آنها دیپلم دارند ولی همچون مهاجر باید از نو آغاز کنند. یک مقام طالبان که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه گفته است این افراد راننده تاکسی خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امریکا را متهم ساخته است که متخصصین افغان را به خارج شدن تشویق می کند. مجاهد در کنفرانس خبری روز 3 شنبه گفت آنها از امریکا تقاضا کردند که این کار را متوقف بسازد، زیرا افغانستان به آنها نیاز دارد و آنها نباید به ممالک دیگر بروند. روزنامه از قول یک ژورنالیست افغان نوشته است که میگوید بر این مردم میلیون ها دلار مصرف شده و سرمایه گذاری بزرگ بر آنها صورت گرفته و افغانستان برای رساندن آنها به این سطح مصارف گزاف را متحمل شده است. به گفته او، طالبان می دانند که چگونه بجنگند، ولی آنها خالیگاه استعدادهای فراری را پر کردن نمی توانند و پر کردن جای آنها کار آسان هم نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این حال با من و همکارانم سپاس. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
ایالات متحده امریکا امروز یکشنبه ماموریت بین المللیش برای انتقال هزاران افغان و اتباع خارجی از افغانستان را متوقف می کند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از تهدید حملات تروریستی بر میدان هوایی کابل هشدار داده است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز سفر 4 روزه خود را به آسیای مرکزی و آسیای میانه آغاز می کند که گفتگوها در مورد وضعیت افغانستان و خروج بیشتر افغانها در معرض خطر در آژندای این سفر شامل است. جی شنکر وزیر خارجه هند دیروز با انتونی بلینکن همتای امریکایی خود تحولات اخیر و وضعیت جاری در افغانستان را مورد گفتگو قرار داد. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه این را گفته است. طوفان آیدا با عبور از خلیج مکسیکو با قوای تخریب کننده عظیم به سوی سواحل ایالت لویزیانا در جنوب ایالات متحده ادامه دارد. همزمان مقام ها در امریکا در پی ایجاد پناهگاه ها برای ده ها هزار نفرند که بی جا خواهند شد. وزارت صحت سنگاپور امروز یکشنبه گفته که میزان واکسیناسیون در این کشور از مرز 80% جمعیت گذشته است. به این ترتیب سنگاپور یکی از کشورهای جهان به حساب می رود که میزان افراد واکسین شده با بلندترین سطح رسیده است. و علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به هشدار رئیس جمهور ایالات متحده که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با گزینه‌های دیگر متوسل خواهد شد، او را به تهدید غیر قانونی ایران متهم کرده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید می گویم. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که مرکزهای ترک اعتیاد در غرب افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو است.
مشکلاتی که ما داریم فعلا به کمبود مواد غذایی به خاطر بسته بودن بانک‌ها، نبودن پول و نرسیدن دو ماماش پرسنل است که یک چالش بزرگ است با ما.
در یک گزارش دیگر میشنوید که استادان پوانتون‌ها میگویند در نصاب تحصیلی به آگاهی آمد در رابطه با مواد مخدر توجهی چندانی نشده است.
جوان پچارو که
عدم آشنایی محصلان با امور زندگی، کمبود مهارت های پیش برد زندگی سبب می شود که وی به مواد مخدر معتاد شود.
در مصاحبه با یک بزرگ خانواده در رابطه به مسئولیت های بزرگان خانواده در قبال جوانان خواهیم شنید.
ما خودم یک تصویر حقیقی معتادین برای اطفالم همیشه یاد میتم. ما اینا را پلی سوخته و یگان جایی که اوج معتادین هستن میبرمشان و برشان زندگی معتادین نشان میتم.
بهاودین برای ما میگوید که چرا وسایل خانه اش را خودش دزدیده.
وقتی که در عمل هستیم شیشه استفاده میکنیم، سه شب چهار شب تا خواب نداریم، اینو فکر میکنیم که مثلا همیشه ما را کسی صدا میکنه.
در یک دراما خواهید شنید که اکبر در هنگام خواب با چه رویداد روبرو می شود.
چی بگویم؟ از دو چشمای تم و از من دلم گریان میکنه حسن.
بچم نمی فهم که زنده زی آورده.
حال موضوع نخست برنامه را از مشکلات معتادان آغاز می کنیم. برخی از مراکز ترک اعتیاد در غرب افغانستان با کمبود مواد غذایی روبروند و نمی توانند معتادان بیشتری را در این مراکز بستری سازند. مسئولان شماری از این مراکز می گویند شرکت هایی که قرارداد تهیه مواد غذایی به این مراکز را به عهده داشتند، از بیم پرداخت نشدن پولشان جریان تهیه مواد غذایی را آهسته تر ساخته و در برخی مراکز کاملا متوقف شده است. از سوی دیگر، به گفته آنان در روزهای اخیر تعداد معتادان بی سرپناه در روی جاده ها در هرات، فرا و نیمروز کمتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
همزمان با افتادن کنترل اکثریت ولایت های افغانستان به دست طالبان، حضور معتادان مواد مخدر در مکان های عمومی کمتر شده. اما اکثریت آنان به دور از چشم مردم به گونه مخفی مواد مخدر دریافت کرده و از آن استفاده می کنند. خلیل کاظمی مسئول مراکز ترک اعتیاد ولایت نیمروز میگوید هرچند حضور معتادان در شهر کمتر است، اما ارائه خدمات و تداوی برای معتادان مرد، زن و اطفال در این مراکز اثر گرفته شده است.
شفاخانه های ما و همچنان بخش تداوی سرپا و شفاخانه تداوی معتادین در بخش زنانه و اطفال و مردانه فعال است که ما فی ثابت. البته تغییراتی که وجود آمده و حیث که تعداد زیاد معتادین خیابانی که روی سرکا بودن کم شده، صرف مشکلاتی که است مشکلات اداری هست، مشکلات مالی هست.
هرچند از آغاز سال 2021 میلادی کمک های مالی خارجی در بخش تداوی اعتیاد 80% کاهش یافته بود، اما حال با خروج اکثریت نهادهای کمک کننده و مؤسسات خیریه از افغانستان این نگرانی وجود دارد که کمک های مالی در این بخش کاملا قطع خواهد شد. نصیر احمد هبت مسئول کلینیک 100 بستر ترک اعتیاد فرا به رادیو آزادی گفت در کنار کمبود مواد غذایی دوما شده که کارمندان مراکز ترک اعتیاد معاش ماهوارشان را دریافت نکردند و با مشکلات جدی مالی روبرواند.
مشکلات که ما داریم فعلا به کمبود مواد غذایی به خاطر بسته بودن بانک ها، نبودن پول و نرسیدن دو ماه معاش پرسنل است که یک چالش بزرگ است با ما و تعداد از مریضایی که ضرورت اشد به تداوی داره در مرحله دیتاکس شامل تداوی ماست و خدمات به صورت نرمال برایشان ارائه میشه.
بر اساس معلومات ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، یک معتاد در جریان 45 روز تداوی 20,000 افغانی مصرف دارد و در یک سال در بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان بیش از 40,000 معتاد تداوی می شوند. زمره حسین، عامل برنامه ملی کاهش تقاضای ریاست صحت عامه هرات می گوید شرکت های قراردادی نگران پرداخت نشدن پولشانند. از همین رو برخی آنان تهیه مواد غذایی به مراکز ترک اعتیاد را متوقف کردند.
یک نگرانی که وجود داره در نزد قراردادی هایی که مواد غذایی به این شفاخانه ها انتقال میدن، پول از اینا را همیرکی پرداخت میکنه. به مو خاطر نمیتونه مریض زیاده بستر بکنین و مو اندازه‌ای که شفاخانه ها گنجایش داره مریض بستر کردن نمیتونین به دلیل همین کمبود مواد غذایی. دیگه کدام مشکلی نیه، پرسنل به وظایف خود حاضرن.
این در حال است که به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان و جهان به صورت در حال افزایش است و مقام های طالبان در تازه ترین واکنش گفتند که موفقیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان وابسته به دوام کمک های خارجی خواهد بود.
شنونده های برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدید که برخی از مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات مالی و غذایی نمی توانند معتادان بیشتری را بستری سازند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
حال موضوع دیگر برنامه، عدم آگاهی نوجوانان به ویژه محصلان پوهنتون‌ها از اسرار مواد مخدر سبب می شود تا آنان معتاد شوند. شماری از استادان پوانتون میگویند در نصاب تحصیلی افغانستان به آگاهی آمد در رابطه با مواد مخدر و زیانهای آن به قدر کافی پرداختن نشده. به دلیل همین ناآگاهی، محصلان برای رهایی از فشارهای درس و مشکلات اجتماعی ناخواسته به مواد مخدر رو می آورند. وزارت صحت عامه در کنار پایین بودن آگاهی در رابطه با مواد مخدر، نبود فرصت تفریح در محیط پوانتون‌ها و تبادل نظر میان محصلان را عامل اعتیاد آنان به مواد مخدر می‌داند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
با تغییرات فیزیکی که در جسم و ذهن نوجوانان به وجود می‌آید، آنان برای آشنایی با امور زندگی نیازمند مشورت و تبادل نظر با همسالان و افراد بزرگتر از خود اند. اما در افغانستان با ویژه محیط آموزشی چنین مراکز مشورتی وجود ندارد. با باور شماره از استادان پانتون، یکی از این مسائل مهم که جوانان با آن روبرو اند از راه استفاده از مواد مخدر و اعتیاد است که در نصاب تحصیلی افغانستان به قدر کافی به آن پرداخته نشده است. عبدالعزیز صمدیار رئیس یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل میگوید خانواده‌ها نظارت چندان بر فرزندانشان ندارند و استادان پانتون‌ها نیز به مسئله اعتیاد جوانان خیلی توجه نمی‌کنند.
عدم آشنایی محصلان با امور زندگی، اینکه چگونه زندگیشان را عیار سازند و کمبود مهارت‌های پیشبرد زندگی سبب می‌شود که وی به مواد مخدر معتاد شود، زیرا وی نمی‌داند که اعتیاد زندگی وی را تباه می‌سازد. عامل دیگر معتاد شدن محصلان، ضعف نظارت خانواده‌ها بالای جوانانشان است. استادان باید به موضوع اعتیاد جوانان و زیان‌های مواد مخدر به محصلین بیشتر توجه کنند.
یا محصل دیگه سر مخامخ کیگی.
بررسی های وزارت صحت عام از مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد که اکثریت معتادان مواد مخدر در افغانستان را جوانان تشکیل می دهند و در این میان تعداد قابل ملاحظه این جوانان محصلین پانتون ها و جوانان دارای حرفه و تخصص اند. برخی از مسئولان به رادیو آزادی گفتند که استفاده از تابلت های نیشاور در محیط پانتون با گذشت هر سال افزایش می یابد و به دلیل نداشتن آگاهی از اضرار مواد مخدر، این جوانان فکر می کنند که استفاده از آن سبب آرامش روان و کاهش فشار درسی و مشکلات اجتماعی خواهد شد. عبدالشکر حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر و وزارت صحت عامه می گوید در محیط تعلیمی و تحصیلی افغانستان فرصت تفریح و تبادل تجارب در میان جوانان وجود ندارد. از همین رو جوانان در عالم ناآگاهی درگیر اعتیاد مواد مخدر می‌افتند.
پانتونا به شکل استاندارد جور نشده، به خانه‌های کرایه‌ای و بلاک معیاری که اینا جای برای کتابخانه از یا جای تفریح از اینا جایی که اینا بتونن که احساسات خود ابراز کنه، بالاخره فضای تفریح سالم داشته باشه، صحبت کنه با گروهی که اینا امتحانشان است و تفریحات سالم باشه وجود نداره. فقط جای خستکن و قلف و زیر درهای بسته درس بخوان و بیرون شو. به این دلیل است که زیادتر میرم به طرف مواد مخدر.
گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشان میدهد که با عرضه شدن انواع جدید مواد مخدر به بازارها، در دو سال اخیر شمار معتادان نیز در جهان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، با آغاز تولید شیشه و تابلت های نشاور در افغانستان، اکثریت معتادان این دو نوع مواد مخدر کیمیاوی جوانان اند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به مسئولیت بزرگان در قبال اعضای خانواده می پردازیم. روانشناسان می گویند اعضای خانواده زمانی به مواد مخدر معتاد نمی شوند که بزرگان خانواده با آنان روابط خوب داشته و در محیط خانواده و در بیرون از آنان نظارت کند. این که بزرگ خانواده چگونه می تواند مانی استفاده از مواد مخدر در خانه شود و استفاده از مواد مخدر در محیط خانواده چی تأثیر بد بر سایر اعضای خانواده دارد، در این رابطه همکار ما با عبدالواحد واحدی، یک بزرگ خانواده، صحبت کرده و در ابتدا از وی در رابطه به مسئولیت های بزرگ خانواده پرسیده است.
مسئولی خانواده باید درباره مواد مخدر معلومات کامل و کافی داشته باشه و این معلومات باید به فامیلی خود کسی که زیر دستشان هستن در فامیلشان هستن برشان این معلومات برش بتن و در ضمن اضرار و زیانهای مواد مخدر هم با خبر باشه و برای اولادای خود و برای اعضای فامیلی خود برشان برساند. و ما خودم یک تصویر حقیقی معتادین برای اطفالم همیشه یاد میتم، ما اینا را پلی سوخته و یگان جایی که اوج معتادین هستن میبرمشان و برشان زندگی معتادین نشان میتم، از سروازشان، از نانشان، از لباسایشان، کلشان برشان یک معلوماتی زنده برشان میتم که خدا نخواسته اگر شما روی به معتادیت یا به مواد نشاور بیارین زندگیتان این تو به مشکلات دوچار میشین.
چطور میتونه که کلان خانه در بین خانه جلوی مواد مخدر بگیره؟
عموما کلان خانه اگر در فامیلشان خدا نخواسته کسی رو به معتادیت آوردن، کوشش بر وقت مداخله شود و جلوی راهایشان بگیرن و همچنان درباره معتادیت پدر و مادر باید با اولادشان گپ بزنن، اضرارشان بفهمن و همچنان پدر و مادر باید مهارت های روانی را برای اولادای خود یاد بتن و همچنان حمایه اقتصادی و معنوی و اخلاقی اولادای خود هم بکنن و در ضمن با اولادای خود کلانایشان باید یک رابطه خوبی داشته باشند. در یک خانه باید اصول و مقررات و قیدات هم موجود باشه که خدا نخواسته اعضای فامیل به مواد مخدر رو نبرند و همچنان باید پدر و مادر ایتو یک زندگی را پیش ببرند که برای اولادای خود یک الگو باشد.
کلان خانه باید کدام اعضای فامیل خود را از نشه نگه بکنند؟ مثلا زنها، مردها، جوانها و اطفال یا کهنسالها؟
بر کلشان باید زیاد متوجه باشه، بالخصوص بر اولادایشان که نو به جوانی رسیدن یا جوان باشن و بر اولادایشان که عموما بیرون رفت دارن بر ازوا زیاد متوجه باشن که خدا نخواسته اونا با مواد مخدر رو نبیارن و همچنان در فامیلشان کسایی هستن که مشکلات روانی دارن، اینا مساعد هستن با مواد مخدر، بر ازیا هم زیاد باید متوجه باشن و مشکلاتشان حل کنن.
بعضی تحقیقات نشان میتن که بسیاری جوانا وقتی به مواد مخدر رو میارن که برای کسای بد نشست و برخواست دارن. کلان خانه باید در این عرصه چی بکنن که اونا به نشه رو نبیارن؟
کلان خانه باید سری خورده خانه کنترل داشته باشن و همیشه از اونا نظارت بکنن و کوشش شوه که اونا برای خود یک دوست و رفیق خوبی انتخاب داشته باشن. همیشه کوشش شوه که وقتی که خورده خانه برای خود یک دوست یا رفیق انتخاب میکنن، کلانها همراهشان همیشه در تماس باشن، برایشان اجازه ندهن که تو یک دوست خراب و رفیق خراب برای خود انتخاب بکنن که خدا نخواسته اینا را به مواد مخدر معتاد نسازن.
بعضی کلانای فامیل پیش روی اولادای خود نشه میکنن، این نشه کردنشان سر اولادایشان چه تاثیراتی بدی داره؟
عموما کلانا برای اولادای خود یک الگو میباشد و اولادا همیشه متوجه میباشند که پدر و مادرشان چی کار میکنن، همون کاری که پدرشان میکنه و مادرشان میکنه اینا هم بکنن. پس لازم است که پدر و مادر نباید پیش روی اطفال خود مواد مخدر استفاده نبکنن تا اولادایشان از امو چیز استفاده نکنن.
در بعضی خانه ها به اصطلاح سرپرست خانه زن می باشن، در جلوگیری از اعتیاد اونا چی کده می دانن؟
عموما برای خانم ها بسیار مشکل است که در این تو یک حالت باشن و فامیل و اولادای خود کنترل بکنن. خب بازم چون اینا بسیار زیاد مهربان هستن، باید در ضمن مهربانی خود باید جدیت هم داشته باشن و اولادای خود یا فامیل خود از اضرارش و از تاثیرات بدش سر جامعه سر خودشان ایرا برشان یاد بتن و اگر خدا نخواسته یک چیزی یاد نمی داشتن برن به یک جاهایی که در اونجا مشاورتی درباره معتادیت داده میشن، برن یاد بگیرن تا آگاه شده برای اولادای خودم همی چیزی را که یاد گرفتن انتقال بدن.
کلان خانه باید در صورت وقایه اولادای خود یا اعضای فامیل خود از کی همکاری بخواین و چی همکار شده میتن؟
کلان خانه باید همیشه با مشاورین روانی در تماس باشن و از پیشن همیشه مشوره های نیک بگیرن و او را پس برای اولادای خود یاد بتن. اگر خدا نخواسته یکی از اعضای فامیل به مواد مخدر رو میآورد، عجل باید اقدام بکنن، باید عجل به کلینیک معتادین برده شوه و همچنان از فامیل های کامیاب که زندگی خود پیش بردن و عاری از مواد مخدر بودن از تجارب اونا او را از اونا پرسان بکنن و همون چیزها را باید در فامیلی خود عملی بکنن تا از مواد مخدر پاک باشن.
شنونده های عزیز، در مصاحبه شنیدید که بزرگان خانواده در کنار سایر مسئولیت ها خود نیز مسئولند تا در محیط خانواده از دخانیات و مواد مخدر استفاده نکنند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که برای دریافت پول مواد مخدر دست به چه کارهایی زده است. بهاءالدین سی ساله باشنده غوربند وقت سرباز اردوی ملی بود به مواد مخدر معتاد شد و از 8 سال به این سو نشه می کند. دوستان و اعضای خانواده بهاءالدین حال بالای وی اعتماد نمی کنند و وی نیز دست به دزدی می زند و شب روزش را غرق در نشه سپری می کند. این که بهاءالدین چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
تا صنف دوم تعلیم کردیم، بعد از مشکلات خانوادگی که بود تعلیم ایلا کردیم. ما در اردوی ملی سوق کرده بودیم خدا، بعد از اینکه در ولایت فرا ما را اینجا تبدیل کرد، در اونجا هوا خیلی گرم بود و خیلی دلتنگ و چیزا میشدیم. اونجا چرس شروع کردیم، یک دو سال چرس میزدیم، استفاده میکردیم. یک روز چرسم خلاص شده بود، یک از اندیوالای خدا گفتم همی مواد ما خلاص شده، میتونی یکمی مواد ما را بتی بود دیگه اخترا میتونی. این را که زیاد شاله گرفتم از همی چیز دمی قاط سیگرت پر کرده داد، این را استفاده کردیم، سر یک نشه خاص کردم. را این را پرسان کردم که او وقت در بین از این چیز بود، من که چرس میزدم هیچ وقت تو چیزی نمیشدم. و یه گفت داخل از تریاک چیز بود، باز از چرس میده تریاک روی آورده مثلا. باز پس اینجا در خانه که آمدیم باز همی تریاک استفاده میکردیم، چون تریاک قضی پیکنیک چیز خیلی وقت زیاد میگرفت. باز پودر شروع کردیم، دو دقیقه وقت میگرفت، میزدیم زیر پول میرفتیم پس بالا میشدیم تو بالاخره معتاد شدیم. در اولا یک سال یا 8 ماه کار میکردیم، بعد از او اما 24 ساعت مصرف نشه بودیم. دوزی میکردیم، پس همی کمی مواد چیز سودا میکردیم. از خانم یک دفعه تلفن پدر بردیم، یک دفعه یک چیزای وقاب بود، چینلای چیزی که میره یورا بردیم، یک دفعه یک گاز 5 کیلویی را، سه دفعه از خانه دوزی کردیم. خانواده سر ما به اعتبار شد، اندیوالا قدیم نشست و چیز برخواست نداشت، غیر کار نشه خود بودیم. حتی همسایه‌ها به این راضی بودن که بسیار از اینجا گم شوه. و اقتصاد خودم خب یه قصه فکر کردم، اقتصاد مال خودم اگر پدر مادر نباشم سرمایه هیچ چیزی ندارم. وقتی که در عمل هستیم شیشه استفاده میکنیم، سه شب چهار شب تا خواب نداریم، اینو فکر میکنیم که مثلا همیشه ما رو کسی صدا میکنه. یکی از خاطرهای تلخم که هیچ وقت در وقت عمل زیادم نمیره، یک روز تو صبحکی طرف عمل کردن میرفتم، همین دخترکم یک پنجه دیسی بود، گفت پدر برای من یک بسکوت بیار. گفتم خیبان من بیا دکان میبرم. ایره بغل کردم دروازه اولی برام ازم خسر مادرم از پشم دید، بلیاز خدا و بلیاز قرآن، ایره نبر کجا میبری من تر پیسه میتم چیز میکنم. این فکر کرد که اولاد خدا میبره سودا میکنم. خدا این سنه من خیلی احساساتی شدم، حتی خجالت هم شدم، من از یخن خسر مادر خود گرفتم. خب بعد پسان فکر کردم که ملامت خود ماست، من حتی سرمایه قدر اعتبار نمیکنه که اولاد خدا شاید یا سودا کنه.
از بهاءالدین شنیدیم که اعتیاد به مواد مخدر مجبورش ساخته که حتی وسایل خانه خودش را دزدی کند. شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک به پایان برنامه این هفته کاروان سحر نزدیک شدیم و در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه درامه از این قرار است که اکبر و دوستش به یک بارگی با وارخطایی بالای وی صدا می زند که همین وقتش است که باید فرار کنند، ورنه خواهند مرد. اکبر نمیداند که چی رخ داده و چرا باید فرار کنند. اکبر خواست دوستش را قبول نمی کند و دوباره به خواب می رود، اما دقایق بعد یک صدای وحشتناک را می شنود و باورخطایی از جایش بلند می شود. این که صدای وحشتناک از چی بود و در ادامه چی رخ خواهد داد، این همه را در این درامه می شنویم.
رالا بخی که سیل آمد.
یار جنتگل، خدا انصاف بده، دهی شو آمادم به خو نمیمانی. خو نشه ما را هر دوش خراب کدیم، میگم خراب شوی بچه.
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خود بکشه.
چی بلا سر ما آمده که خود بکشه؟ ما
سل آمده سل، اگه خود نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمیبینم.
اگه چشمایت کار نمیکنه گوشایت خو میشنوه بچه، تو صدای سیل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خوست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمن ها بچه؟
بخی که خود از سیل بر بکشه، ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بان که یک پلوی دگام برو.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو، دست تبته بخه.
پیشتر برات گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف.
ده بغلم خوب بردیت نمیتونم، اگه نمی بردمت. الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتانم، بخی چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از ما رفتم دیگه، خدا یاره.
اوه اوه اوه، خلاصه سیر آمد. جنت گل، جنت گل، جنت گل، چی شدی با دار؟ الا او آمد، او او برد مرا. دست دبته، دست دبته، دست دبته. وای 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 وای، تو بکن کنید.
هلا اوزن، تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده.
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیاد مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عملی نجات سرگرمی بیرون آوردن اجساد از زیر گل آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا، چه بشنام و مردک، سلیم بچه مام در دریای خوش می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت اوزن.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای تم و از من دلم گریان میکنه آزد.
بچیم نمیفهم که زنده سیاه مرده. خدا خدای مادر بچه سفیده قبول کو، بچه بده پناهی نگاه کو.
آزد، ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی که باره بانگمش گو، برو در شفاخانه ها معلوم آتشه بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شه.
سعیز همیال مهرام.
خدای هر کار عزیز تو ساخت است. خدایا تو دامن مواد مقدر از وطن من جمع کن. خدایا کسایی که مواد مقدر خانه خراب کشتو اجور میکنن، الهی من میگم از یه وطن کم و نابودشان کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.
رادیو